آقا اول عرض سلام دارم خدمت شما و تیم حرفه‌ای کاربلد و خیلی ممنونم که ما رو دعوت کردین در این پادکست خوب و خیلی ممنونم از انرژی خوبتون، در خدمتتون هستم.
مرسی مرسی از شما که امروز این فرصت رو به ما دادید. من مطمئنم یه گفتگوی خیلی جذاب خواهد داشت و برای خیلی از مخاطبین هم باروری و آموزنده خواهد.
حتما همینطور.
آقای رهبری عزیز، اگه موافق باشید به عنوان سوال اول یک معرفی از خودتون، یک بیوگرافی از خودتون برای ما و مخاطبین بفرمایید که دوستان یه مقدار با شما بیشتر آشنا بشن و بریم وارد گفتگو.
بنده امیر مسعود رهبری هستم، متولد سال 1361 و متولد شهر تهران منطقه امیرآباد. شغل املاکو از سال 1384، یعنی جرقه کارم اون سال خورده که من استارتشو اونجا زدم که پدرم یک ملکیو فروخت و به من گفتش که برای من دنبال ملک باش و بعد از اون دیگه من اون جرقه خورد که آقا من توی این کار میتونم پیشرفت کنم، یعنی از این کار کلا خوشم اومد. رشته تحصیلیم مهندسی مکانیک بخش ساخت و تولید و فوق لیسانسم هم نقشه کشیه، ولی خب تو رشته خرید فروش و همچنین مشارکت در ساخت چندین سال فعالیت کردم توی تهران، تو 3 تا منطقه 1 و 2 و 5، منطقه 5 به صورت حرفه‌ای، منطقه 1 و 2 به صورت جزئی. و توی تهران من کارم مشاور املاک نبود، تو ما یه هولدینگ سرمایه گذاری داشتیم و سرمایه گذارا به ما مراجعه میکردن، ما کارشناسی میکردیم ملکاییو که به درد سرمایه گذاری میخوره و کار خرید و فروش انجام میدادیم، مضافه بر اون که برای خودمون هم این کار رو انجام میدادیم و در قراردادهای مشارکت شرکت میکردیم و همچنین چند تا قرارداد مشارکت در ساخت داریم تو مناطق مختلف، یکی تو منطقه 6، یکی تو منطقه 5، 2 تا تو منطقه 1 و همچنین به این شکل. حالا در خدمتتون هستم برای ادامه. ببینید، بنده در یک خانواده، حالا پدرم نظامی بود و پدرم بازنشسته نیروی هوایی بود و سرهنگ بود. خدمتتون عرض کنم که در یک خانواده نظامی بزرگ شدم، اما پدرم به همراه خانواده بخش اداری کار بودن، یعنی حقوق بگیر دولت بودن، اما عموهام همه کارهای بیزینسی انجام میدادن، یعنی خرید و فروش میکردن، ساختمون میساختن، تو همه نوع بیزینسی کار میکردن، کاسب بازار بودن، اینجوری بودن. خانواده خودم و سمت مادریم همه کارهای دولتی انجام میدادن، یعنی مثلا من بگم مثلا اگه از داییم یه بخشی از کارامو گرفتم، نه، دایی من هیچ کدوم توی این سن اصلا کار نکردن، اما بخش پدریم شاید از بخش عموهام این ژن تو وجود من باشه که خیلی علاقه دارم به این صنعت، حالا ملک و صنعت حالا پیشرفت و نترس حرکت میکنم به جلو. این که حالا ما تو بچگی تو چه خانواده‌ای بودیم، ما خانواده‌مون ضعیف نبود، قوی هم نبود، اما آرزوهامون بزرگ بود، ولی دنیامون تقریبا به آرزوهامون فکر میکردیم، اما تقریبا این که بگم مثلا فکری داشتم برای اینکه یه روزی حالا ملک بخرم بفروشم، نه، ولی به این موارد فکر میکردم که مثلا یه روزی توی این قضیه بخوام پیشرفت بکنم یا توی این کار وارد بشم. اما این که قطعی بگم به چه کاری آرزو داشتم که مثلا خلبان بشم، نمیدونم دکتر بشم، نه، من آرزوی مثلا خلبانی و دکتری نداشتم، ولی همیشه دوست داشتم یه آدم بزرگی بشم. حالا این که حالا تو چه صنفی باشه نمیدونستم، دوست داشتم یه آدم بزرگی باشم، حالا تو هر جا مدیر عامل یه شرکت باشم، اگه توی شرکت کار میکنم، اگه توی مؤسسه هستم مدیر اون مؤسسه باشم، اگه توی شرکتی که خودم را راه اندازی میکنم بتونم تو اون شرکت بهترین باشم، نفر برتر باشم، همیشه به این مسائل من فکر میکردم. و مضاف بر این که حالا برادرم هم خب خواننده بود و اونم تقریبا کار از صفر شروع کرد حالا بعد نیست حالا من اینجا هم بگم اسمشو، گروه پازل بند که حالا خواننده پاپ ایران هستن، میشه برادر من یعنی علی داداش منه، اونم کارشو از صفر شروع کرده، ما با هم بودیم دوتایی. حالا مثلا اون تو خوانندگی سبک تواشی و قرآن و اینا داشتیم حالا جفتمون، ولی خب اون خواننده شد ما اون سبک ادامه نداریم، ما همون سبک خودمون بودیم و همون راه ادامه دادیم. من پدرم علاقه به این داشت که ما از بچگی کار کنیم، یعنی ارث پدری برده بود، ولی من خودم امروز به همچین چیزی علاقه ندارم. من میگم اول باید، حالا بچه خودم میگم اول باید آموزش ببینه و توی یه سطحی قرار بگیره که اگر رفت جایی کار کرد صفر نباشه. حالا دیدگاه پدرای ما این بود که ما خودمون از صفر شروع کردیم، بچه‌مون هم باید بیاد از صفر شروع کنه. ولی دیدگاه خود من، یعنی شاید جامعه امروز هم دیگه اینو نمیطلبه که ما به یه نفر بگیم که آقا شما بدون آموزش برو مثلا توی شرکت کار کن، یا مثلا برو توی مکانیکی. خب وقتی برو توی مکانیکی آموزش ندیده باشی، قطع به یقین شما میشی زیرو، یعنی صفرترین کارمند اونجا میشی، کارگر اونجا میشی و هر کسی میتونه به شما دستور بده که یواش یواش خودتو بکشی بالا. ولی وقتی تحصیل کرده باشی، آموزش دیده باشی، تو هر رشته‌ای وقتی وارد میشی، شما با یه تخصصی وارد میشی، نگاه‌های مدیریتی به سمت شما یه نگاه دیگه است. من دیدگاهم اینه که باید امروز اینجوری باشه، ولی دیدگاه پدرم این نبود. به خاطر همین من همه کار تو زندگی کردم، یعنی همه شغلی تو زندگیم دنبال کردم. بهتون بگم هر کاری که شما اسم ببری به غیر کار خلاف، اون کار انجام دادم خدمت رو عرض کنم که، و کارهای سخت هم انجام دادم تو دوران حالا بگم 14-15-16 سالگی. ببینید ما یه چالش و چلنجی که روزانه باهاش روبرو هستیم این که یه مشتری میاد از طریق سایت های ما و از طریق آگهی هایی که ما میزنیم ما رو پیدا میکنه و این مشتری هزار پشت به ما غریبه است و فقط اعتماد از رو برند ما به ما اعتماد میکنه، رو وبسایتمون، پیجمون، سایتمون، آگهیمون به ما اعتماد میکنه و میاد به ما ریکوست میده و هیچ کانکشنی نداریم قبلش که مثلا بگیم که این از طرف آقای فلانیه، آقای فلانی بهش امید بده که آقا ازشون بخره فلان اینا. موقعی که ما ایشون به ما اعتماد میکنه، تازه ما وارد یک چالنج خیلی حساس میشیم که ایشون باید به ما یه مبلغ عدد خیلی زیادی رو پرداخت کنه که ما براش اینجا ملک بوک کنیم. جدای از اون، اصلا اگه خودشون هم تشریف بیارن اینجا و ملک رو بخرن، خب و مراحل بعدی پرداختیشون رو خب بالاخره باید به صراف بزنن، ما باید بریم از صراف بگیریم. این اعتماد سازی بزرگترین چالش ماست که در مرحله اول و دوم یه ذره به چالش بخوره، ولی یکی دو مرحله که انجام میشه بعدش دیگه، چون ما به مشتری بگیم ریرا کارت داریم اینجا، نمیدونم بروکر کارت داریم، ما ثبت هستیم، میتونید شما سرچ کنید، آدرس داریم، آفیس داریم تهران، هر چی بگیم مشتری بالاخره میخواد 5 میلیارد، 10 میلیارد، 20 میلیارد پولشو یه دفعه بریزه تو حساب صراف، ما همین از صراف بگیریم براش ملکو بخریم، ادامه قسطشو بدیم، بوک کنیم یا کارهای دیگه. و این خیلی مهمه، این خیلی موضوع مهمیه که مشتری بتونه اون اعتماد اولیه رو بهت انجام بهت داشته باشه که بیاد یه همچین مبلغی رو به حسابت اصلا بریزه. این بزرگترین چالشه کل ایجنت های دبی همینه. به نظر من چالش بزرگتر از این نیست. شما توی این سرمایه گذاریتون با یک مشاور، حالا بنده نه، با هر مشاوری که هستین سعی کنید مشاوری باشه که تو کار استخون خورد کرده باشه و خودش این سرمایه‌گذاریه رو حس کرده باشه، خودش اینوستر باشه، خودش بدونه که ته کار چیه، اول کار چیه و صرفاً به خاطر اون عدد کامیشنه واسه شما کار نکنه، کارش این باشه، ریشه دار باشه، کار رو براتون خوب جمع کنه و جدای از اون بتونه براتون گلش کنه. اینکه گل کردنه یه کار قشنگیه که یه اصطلاحی که ما تو کار املاک میگیم، ما برای مشتری گل کردیم، چه برای فروشنده چه برای خریدار. شما اگر توی دنیا همیشه دنبال پله‌های بالا باشی هیچ وقت بهش نمیرسی، همیشه هم از اون بالا باشی دنبال پایین باشی بازم کار اشتباهیه. همیشه باید نرمال رو یعنی خط نرمالی رو بری جلو، خط وسطی داشته باشی، از پایین برداری از بالا هم برداری. اینو میگن یه کار حالا تز رفتاری من توی بیزینس هم هستش. بنده از شما اولا تشکر میکنم جناب آقای آلتاها و قلبا شما رو دوست دارم، مخاطبتون هستم، شما رو میبینم و من از طریق یکی از مشتریان که خیلی دوستش دارم با به اسم آقای امتحانی که موبایل امتحانی به اسم ایشون هست که تو پیج ایشون هستم شما رو دیدم و از همینجا هم به ایشون سلام عرض میکنم و این که خیلی ممنونم کار خیلی خاصی دارین انجام میدین. این پادکست ها بالاخره در آینده هویت افرادی که توی هر اون بیزینسی هستن رو نشون میده و این سوال جواب ها نشون میده. میگه تا مرد سخن نگفته باشد علم و هنرش نخفته باشد. من خودم اهل وایرال کردن نیستم. یکی از عوامل موفقیت که به من فرمودین اینه که من این دستم نمیدونه این دستم داره چیکار میکنه. من تا صد نشه هیچ چیزی تو زندگیم به هیچ کس عنوان نمیکنم. یه وقتی حتی خدا شاهده خانومم نمیدونه، یعنی نزدیکتری معامله بهشو نمیدونه که حتی الان امروز انجام شده یا نه. یعنی من تو امضای 100% نگیرم تا پولا جابجا نشه حتی جای عنوانم نمیکنم، چون اعتقادم اینه که همه چی رو به صد میرسونم بعد اعلام میکنم. حتی مهاجرتم و ثبتم و خدمتتون از در هر کاری تو دنیا، خریدهایی که انجام دادم، فروشایی که انجام دادم، این تز رفتاری بنده است. و اینکه از شما ممنونم که ما رو توی این پادکست همراهی کردین، سوالهای خیلی قشنگی پرسیدین، ما رو به چالش کشیدین و به مخاطبین این برنامه یک توضیح خلاصه میدم که سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری خیلی خوبیه، ولی باید بدونید تو کجا سرمایه گذاری میکنید. اینکه شما بدونید کجا سرمایه گذاری میکنید، اون جایی که سرمایه گذاری میکنید باید اول ببینید که مالیاتش به چه شکله. یعنی اینکه بعضی ها به ما میگن آقا ما اروپا و فلان اینا، ما همه اینا رو آنالیز کردیم. بعضی وقتا به من میگن آقا اروپا بهتر از دبی فلان جا آب و هوا داره، من میگم آقا اروپایی میاد دبی خرید میکنه، انگلیسی میاد دبی خرید میکنه، فرانسوی میاد دبی خرید میکنه. شما هم یه آنالیز کنید میتونید یه سرمایه‌گذاری خیلی خوب تو دبی انجام بدین. بزرگترین عددی که من توی قراردادام نوشتم یک فول بیلدینگ بوده به ارزش 65 میلیون درهم و مشتریم هم هندی بوده. خیلی هم باش چالش داشتیم ولی خدا رو شکر انجام دادیم، مستقیم هم انجام دادیم. مستقیم منظورم اینه که
جان 65
ببین اون موقع که من این معامله رو انجام دادم درهم 9700 تومن بوده و به پول امروز ما یتیس حدوداً درهم 22 هزار تومن یه طورده 1300 400 میلیارد تومن میشه. به پول اون موقع میشده مثلا 630 میلیارد تومن. کوچکتری معامله هم که انجام دادم یادم به یک استودیو اجاره نوشتم 22 هزار درهم، 5% کامیشن داشت که میشد 1250 درهم. یه عدد خیلی کمی که حالا اونو مقرراتش نوشتیم جز کارهای اولیه‌مون بود، ولی خب من به خاطر اینکه کارو انجام میدم، همین الانم اگر مثلا باشه انجام میدیم، نه به خاطر پولش، به خاطر اینکه کار باید بچرخه، چه صفر باشه چه هزار باشه، یعنی چه عدد بزرگم دنبالش هستیم، عدد کوچیکم انجام میدیم. منم نسبت به ملک دقیقاً همین آنالیزا رو میدم، 90% هم تا الان مثبت بوده و البته من زیاد وایرالش نمی کنم، شوش نمی کنم، چیزی که بین مشتری خودمه. وقتی از من سوال میکنن آقا الان خرید کنیم یا الان بفروشیم، من میگم الان نفروش یه ما دیگه بهتره، یا الان بفروش یه ما دیگه میریم تو ضرر، یا بهش میگم الان نخر دو ما دیگه بخر، یا امروز وایسا تو لانچ فلان پروژه. این چیزا تخصصیه که حالا ما به دست آوردیم و خدا رو شکر تا الان من سودایی که رسوندم عددهای خوبی بوده، خریدایی که کردم همه هپی، همه شاد و همه خوشحالن. جدای از این که حالا خودم هم سرمایه گذاری کردم و پیشنهادم هم به همه اینه که آقا توی دبی سرمایه گذاری ملکی کنید، یعنی عددهای خوبتون میرسه و یه آینده خیلی خوبی برای اینجا در نظر گرفته شده از طرف جامعه اینترنشنال. توی کسب و کار الگویی که بگم مثلا الگوی خاصی رو بهش نگاه کنم بگم دیدگاه همینه که آخرش اون بشم، نه، ولی حرفای خوب رو از آدمای بزرگ میگیرم. مثلا اگر میشنوم که کریستیانو رونالدو هنوز یادشه، اون انسانی که اون مثلا خانومی که ساندویچ بهش میداده و اون موقع هیچ پولی نداشته، ولی اون رفاقته ثبته. اون رفاقته همیشه من میگم رفاقت باید اونجایی باشه که هیچ منفعتی بین تو و دوستت نباشه، یعنی نه تو از اون منفعت ببری نه اون از تو منفعت ببره. اونجا اگه رفاقت ثبت شه، اون تا آخر دنیا ثبت، تا قیامت هم ثبت. ولی رفاقتی که منفعتی باشه که پره. خب من میگم همیشه باید از آدمای خوب چیزای خوبو یاد گرفت. مثلا از آقای رونالدو اونو یاد میگیرم، از بیل گیتس این که مثلا میاد مینویسه من تمام سرمایه‌مو خرج خیریه میکنم، حتی به بچه هم هم هیچی نمیدم، و میام از آدم های بزرگتر نگاه میکنم میبینم که میگن آقا ته این دنیا هیچی نیست. ببین جناب آلتا، ما نمیگم ما که هنوز اولش هم که نیستیم، آخرش که هیچی، اولش هم نیستیم نسبت به پول بخوای، به سرمایه بخوای بگی، اما خدمتتون عرض کنم که ما اینجا کسایی رو میبینیم که آخر پولن تو دنیا، آخر پولن تو دنیا. من یکی از دوستان حالا لوکال و عربیمون که ما اون روز داشتیم با همدیگه مذاکره داشتیم، سالانه 1300 میلیارد درهم فقط اجاره خونه دریافت میکنه. اگر من به شما بگم ایشون شما ببینی واقعا نمیشناسیش، نمیگم که ایشون مثلا آدم ضعیفیه. خب ببین دیدش نسبت به این دنیا توهیه، یعنی مثلا دنیا رو زیاد حساب نمی کنه. وگرنه بخوایم بگیم که کسی انقدر پول داشته باشه ولی دنباله، حالا تو دبی هم داره زندگی میکنه، حالا اگه کسی تو ایران باشه ما میگیم خب شاید محدودیت هایی داره، ولی کسی که دبی زندگی میکنه هزار تا کار میتونه بکنه، ولی یه زندگی ساده. اگر شما بفهمید تهش چی نیست، من همیشه به جوانان میگم تلاش کنید، اگر شد شد، اگر نشد ما امید نشین، بگید الحمدلله. همیشه به داشته هاتون افتخار کنید، یکی تن سالم داره، یکی بدن سلامت داره، یکی ذهن خلاق داره، یکی هوش و ذکاوت داره. الان اون دونده‌ای که وقتی میدوه ایش که نمیتونه بگیرش، شاید یکی باشه خیلی از اون ثروتمندتر باشه، نتونه از جاش بلند شه یه قدم راه بره. متوجه هستین؟ یعنی همیشه باید خودتو با اون داشتهات مقایسه کنی و در نهایتش هم تلاش کنی برای رسیدن. اگرم نشود اصلا قصه نخوری، چون تهش هیچ خبری نیست. ما دیگه داریم پولدارا رو اینجا میبینیم دیگه، پولدارا که اصلا پولش به خدا تهش چی نیست. یعنی شما یک کیف اینجا شاید بهتون بگم ما ثروتمند داریم، میاد تو این دبی مال کیف میخره 40,000 دلار، ساعت میخره 101,500,000 درهم. ساعت من اون روز قیمت کردم 150 میلیون درهم ساعت الماس، حالا این کمپانی جیکوب. میخوام به شما بگم خب اونم میخره ولی بازم دنبال بیشترشه، یعنی ته نداره این قضیه. یعنی اینجوری که بگی پول ته نداره، تنها چیزی که تو دنیا به درد بخوره شرافت، صداقت، مردمداری، مردونگیه، ما بقیش همه میاد و میره، یعنی رفتنیه. سرزمین زندگی با شرافت ایران، عشق و وطن، املاک، میشه بگم بهترین بیزینس من، بهترین کاری که برای من هست میتونم انجام بدم. حالا من ببخشید تو جمله میگم، بهترین خبر برای ما مشتری میشه بهترین خبر برای ما. سرمایه گذار دوست صمیمی من با رقیبام کاملا شرافتمندانه رفتار میکنم، چه بسا که اونا هم با من این رفتار رو داشتن اما شاید هم بعضی وقتا نداشتن که گاهن، اما گله‌ای ازشون ندارم، دوستشون دارم و دعاشون میکنم، پیشرفت اونا پیشرفت من هم هست. ببینید شما یه خاطره فان از من خواستین، یه خاطره خیلی جالبی که دارم. ما یکی از دوستان خیلی صمیمیمون از تهران که ما اصلا دبی رو بهش معرفی کردیم و بهش به کلن شناختیم، کلن بهش به شناسوندیم که آقا اینجا به چه صورت سرمایه گذاری، به چه شکل، از صفر تا صد پروسه سرمایه گذاری روش توضیح دادیم، صفر تا صد پروسه سودرسانی رو بهش توضیح دادیم و همه اینا رو پلن به پلن براش شیدیم، پروژه ها رو براش فرستادیم، ملکای آماده براش فرستادیم، براش واحدایی که داشت تو ایران رو آنالیز کردیم، سودی که اونا بهش میداد آنالیز کردیم، سودی که اینجا بهش میدادیم آنالیز کردیم. در نهایت ایشون راغب شد که اینجا سرمایه گذاری کنه و بعد از یه مدت به بنده پیام داد که آقا من هفته دیگه میام دبی، ایشالله ازت یه ملک میخرم فلان پروژه رو. بعد ایشون تشریف بردن و به من زنگ زد، گفت من هواپیمام نشست امیر، من این هفته با چیز میگم. یه بوره بود بازار خیلی شلوغ شد، ما خدمتتون عرضم که خیلی درگیر کار شدیم، من فراموش کردم که ایشون اومده، یکی دو روز خلاصه پیگیرش نبودم. بعد به بچه‌ها گفتم یه زنگی بزنید به آقای فلانی بگید که امیر میگه. زنگ زدن بهش و گفت بگید به امیر من بهش زنگ میزنم. ما اصلا موندیم بودیم، این بنده خدا اصلا دبی رو بلد نیست، اصلا تا حالا دبی نیومده بود، این چی شده که الان به ما هم زنگ هم میخواد بزنه. بعد دیگه گذشت و خدمت رو از کنم، باز فرداش به من پیام داد، گفت امیر هر موقع سرت خلوته من بهت زنگ بزنم. گفتم که باشه، من میرم باشگاه، بعد باشگاه من زنگ بزن. ما تو باشگاه اومدیم بیرون، بهش پیام دادم گفتم الان به زنگ بزنم، گفت زنگ بزن. زنگ زدیم بهش، با هم صحبت کردیم، گفت آره امیر جان من واقعیتش یه خونه بوک کردم یه واحد. گفتم حالا اس نمیبرم دیگه. گفتم آقای فلانی شما اصلا دبی رو بلد نبودی که کجا هست و کجا رفتی خونه بوک کردی فلان اینا. گفت من صبح میام دفترت باهات صحبت میکنم. آقا صحبت پیش ما نشست و ما دیدیم یه نیشخندی داره و فلان اینا. گفت آره یکی از رفیقای قدیمی رو پیدا. گفتم ببین فیلم در نیار، رفیق قدیمی کجا بوده؟ ما اصلا تو اصلا اگه رفیق قدیمی داشتی چیکار داشتی الان 6 ماه با من داری؟ گفتم رفیق قدیمی تو منم، تو چه رفیقی داشتی تو دبی؟ خلاصه بگذاریم، ما فهمیدیم که چون خب اینجا ما ایجنت های خانوم داریم دیگه و البته با حفظ احترام به همشون، همشون خواهرای بنده هستن، ولی خب مشتری های ما اکثرا وقتی خانوم ها رو میبینن دیگه جذب میشن. وقتی ما یه جنس رو داریم میفروشیم رقابت دیگه، طرف خب راغب تره که بره از خانوم بخره، اکثرشون این اتفاق برامون میفته. ولی مشتری هایی که سرمایه‌گذاری بزرگ میخوان انجام بدن، خب ماها رو بیشتر انتخاب میکنن، چون بالاخره ما تحمل چالش ها و چالش ها رو داریم، اون چیزی که خانوما ندارن، زود از کوره در میرن و فلان. ولی خب وقتی که یه معامله خیلی بزرگی میخواد انجام بشه، مثلا مثل خرید زمین یا ساختنش یا مثلا خرید یه ملک بزرگ، یه حالا یه عدد بالای اینا، دیگه نمیشه به هر کسی اعتماد کرد. ولی روی پلن های حالا کوچیک اکثرا میان با ایجنت های خانوم کار انجام میدن. منم بو بردم که شاید با یه ایجنت خانومی بسته باشه. خود ازش سوال کردم، گفتم حالا گفت رفتم فلانجا بوک کردم. گفتم با کی؟ بعد عکسش نشون داد، گفتم ای نامرد. بعد یه چیزی به من گفت، خیلی خنده‌دار بود، گفت امیر خداییش تو اگه بری توی فروشگاه دیگه، اینو به من گفت دیگه، گفت عکس این خانومه رو گذاشت جلو من، گفت تو فروشنده، اینم فروشنده است، تو میری توی فروشگاه خدایی از کدوم میخری؟ گفتم حلالواری من از اون میخرم، گفتم از این نمیخرم دیگه. خلاصه یه خاطره خیلی فعالی بود که برای من پیش اومد که دوست صمیمی و این اتفاق افتاد. یه سخنی هست جناب والتا، من اگر من خطاب به بعضی ها که به من میگن امیر مشاور املاک تو دبی خیلی زیاد شده، چجوری میشه کار کرد؟ من خطاب به تمام اون افراد میگم امیر مؤمنان یه سخن خیلی ویژه‌ای داره نسبت به این قضیه، و من نمیگم آقای فلانی آقای فلان، من مستقیم میگم امیر مؤمنان این سخن رو گفته که روزی تو از خود تو بیشتر دنبال تو میگرده، تو دنبال روزیت هستی ولی روزیت بیشتر داره دنبال تو میگرده، در جستجوی آن آرام باش، یعنی اون میاد سراغت، اونی که روزیت، اون این که حالا از گوشه کنارو پیدا میکنی که روزیت نیست، اون نسبت به تلاشته خب، ولی قطعا بدون توی کاری که هستی روزیت بهت میرسه. جناب والتا من تو تهران ساعت 1:30 خواب بودم، پیام برام اومد جناب رهبری من دبی هستم میخوام خرید کنم. 1:30 گفتم آخه الان که جای باز نیستش که. با خنده طرف به من گفتش که نه صبح میخوام برم. گفتم اوکی میکنم، چی میخواییم بخرین؟ مثلا 7 میلیون درهم خرید داشت. من خواب بودم، شبونه با ایجنت کانک شدم، روزی رو میخوام به شما بگم. ایجنت بیدار بود، به من اطلاعات رو فرست، ما اطلاعات رو برایشون فوروارد کردیم. ایشون دید همون لحظه گفت مورد پسنده، من فقط فرصت ندارم صبح میرم اونجا. ما هم صبح با یکی از ایجنت هامون فرستادیم، واحد بوک شد، تموم شد. به غیر از اون جای دیگه بودم، اصلا تهران نبودم. مشتری به من زنگ زد تلفنی واحد خرید، ولی مشتری هست میاد اینجا میشینه 5 روز باهاش میریم میایم، خودمون رو در رو باهاش نشستیم، آخرم نمیخره یا میخره کنسل میکنه. این که حالا من بگم به شما روزی چیه، روزی همونیه که امیر مومنان فرموده و غیر از اون هم نیست. من اگر واقعا جاش بود بالا سر دفترم این حرفو مینوشتم، چون واقعا کسی نباید از روزیش بترسه، روزی میاد دنبالش پیداش میکنه، شما هر جا باشی دنبالت میاد. سوال خیلی خوبی کردین از من. من داشتم اول توضیح میدادم، من وارد دبی که شدم به چند تا ایرانی ها پیام دادم، اصلا به من فیدبک خوبی نگرفتم، اصلا جواب منم ندادن و واقعا خودم تنها آجر به آجر این کمپانی رو ساختم. یعنی هر فروشی که انجام دادم اگر کسی به من کمک کرده بیاد اعلام کنه، شما بالاخره اینو وایرالش میکنی دیگه. هر کسی به من 1 اپسیلون یه 0.5% کمک تو فروشم کرد، به غیر از افرادی که با هم دارن کار میکنن، حالا دیگه یکی ایجنت بنده بوده اون نه، کسی که تو ایرانیا بیاد به من بگه من فلان کار رو باید انجام دادم بهت کمک کردم. من پشتوانه ما یه هولدینگ بزرگ جناب والتا و این هولدینگ وابسته به یه کمپانی بزرگ نفتیه که اینترنشنال هم هستن. بخش مالی و کامپلنسش مدیریتش با خانم بنده است، این حالا آنالیزمونه. و اینکه پشتوانه من تو دبی پشتوانه قوی، یعنی از نظر بانکی، از نظر مالی و از نظر اینکه حالا حمایتایی که توی اطلاعات بخوام به من بدن که آقا چه کارهایی تو دبی باید بکنی، از کجا باید شروع کنی، به کجا باید خط کنی، چه کارهایی تو دبی خلافه، چه کارهایی تو دبی میشه انجام داد، تمام این اطلاعات رو ما از قبل از طرف حالا اینایی که 30 سال تو دبی تجربه دارن به بنده دادن. ولی اینا هیچ تجربه‌ای در ارتباط با ریال استیت و ملک و خرید و فروش رو نداشتن، فقط به ما اطلاعات دادن که آقا یه همچین چیزی رو اگه راه اندازی کنی سود خوبی براتون خواهد داشت و ما هم میایم کمک می‌کنیم، ما هم خرید می‌کنیم، لاغر خریدامون رو شما انجام بدین، که حالا از طرف اونا هم خب ما قطع به یقین کاراشون رو داریم انجام میدیم، چه خرید، چه فروش، چه سرمایه‌گذاری، چه اجاره، همه کاراشون رو ما خودمون انجام میدیم. این یک. و جدای از این مسئله مهم دیگه این بود که خیلی من باید بهش، حالا میگم خیلی طولانیه ولی من در 1 دقیقه توضیح کاملش رو بهتون بدم. کسی که سوار ماشین دنده ای میشه، وقتی سوار ماشین اتومات میشه راننده خوب تریه نسبت به کسی که از ماشین اتومات شروع میکنه، درسته؟ من وقتی اومدم دبی دیدم من هیچ جا رو بلد نیستم، من میخوام بشم مدیر یه مجموعه خب که توش ملک بفروشم، بعد به اون ایجنت مربوطه بگم که آقا برام ملک بفروش. اون ایجنت تجربهش از من بالاتره، حالا من راه و چاه کارو بلدم، یعنی راه و چاه کارو بلدم، ولی قطع به یقین تجربه لوکیشن ها، نمیدونم سازه ها، سازنده های مختلف، کوچه به کوچه، لوکیشن به لوکیشن رو من بلد نیستم. یه اتفاقی که حالا توی ایران، توی تهران، توی حالا مناطقی که من کار کردم شما باورت میشه، من تو هر کوچه برم 4 تا دوست دارم، شاید حدوداً 200 تا مشاور همین الانش هم هر روز به من پیام میدن واسه سرمایه‌گذاری مختلف، به من مک معرفی میکنن، زمین معرفی میکنن، کانکشن خودمون رو داریم. ولی اینجا من هیچ کیو نداشتم توی بازار بسته، ایرانی هم که به من جواب نداده بودن و مجبور شدم با یه املاک که مدیرش اروپایی بود ولی ایجنتاش هندی و پاکستانی بودن و من این کار رو انجام دادم. رفتم گفتم آقا من میخوام پیشتون کار کنم و اونا هم قبول کردن و به خاطر اینکه مزد حالا تعلیماتی که به من بینن و بهشون به داده باشم چند تا از قراردادهامو توی املاک اونا بستم که یعنی سود خوبی هم بهشون رسوندم، ولی بیشتر از اون چیزی که حالا اونا به من یاد دادن که حالا این باعث شد که اینا هر روز منو میبردن کوچه به کوچه باهاشون میرفتیم لوکیشن به لوکیشن و خیلی زرنگن. یعنی ایجنت های پاکستانی از نظر من جز زرنگترین ایجنت های توی دبی، اونایی که توی دبی کار میکنن شبانه روز تلاش میکنن، یه ذره بعضیشون کلک هستن ولی خیلی زرنگن، خیلی پشت همدیگه دارن. یعنی شما به هر کدومشون یه ملک بگی کجا، سری کانکشن میزنن تو هر لوکیشنی تو دبی به شما ملک معرفی میکنن. همشون با همدیگه دوستن، هم زبونن و هوای همو دارن، برعکس ما ایرانی ها. و این شد که من لوکیشن ها رو دقیق یاد گرفتم، سازه ها رو دقیق حس کردم، اجاره ها رو، قراردادهای اجاره می نوشتم و فهمیدم که یه ساختمون نرخ برعکس سرمایه‌گذاری چقدره. الان اگه من به شما برگردم، الان یه ایجنتی مثلا خیلی راحت تو ریلزاشون میبینم آقا این ملک به شما 10% نرخ برعکس سرمایه میده، در صورتی که من میدونم اون ملک 4% هم نمیده. بعد مثلا حرفیه، چون اون حس نکرده، نیومده قرارداد اجاره بنویسه. متوجه این؟ تا وقتی یک نفر نیا توی کاری صفر کار و صد کار رو حس نکنه نمیتونه تو این کار بگه من مهندسی این کار رو دارم. شما توی ساخت مثلا یه مهندس وقتی که داره حالا نقشه میکشه میخواد یه قطعه رو بسازه، تا خودش نره پشت دستگاه، حالا الان که دستگاه همه CNC و اتومات شده، تا خودش نره پشت دستگاه تراش اون قطعات رو نبینه حس نمیکنه که اون نقشه ای که داده چه نقشه ایه. یعنی باید خورد بشی تو کار تا بتونی بسازی. اول باید خودتو خورد کنی، پله پله بساز. توی همه کارا همینه، تو کار ملک هم باید شما متخصص این زمینه باشی. یکی از تخصصایی که مضاف بر همه اینو باید داشته باشی اینه که شما باید بدونی تو چه بازاری ملک رو باید بفروشی، بعد تو چه بازاری باید برای مشتریت ملک رو بخری. یعنی خیلی تخصص ویژه‌ای میخواد که حالا خدا رو شکر من حالا یه جورایی نمیدونم گوشم، استعدادم، تخصصم، بازارها رو خوب چک میکنم، آنالیز میکنم. مثل کسی که بازار مثلا ارز دیجیتال رو به ما آنالیز میده، مثلا میگه آقا این مثلا یه دوست دارم یه عدد خیلی کمی ما خرید کردیم، وقتی ازش سوال میکنم مثلا بیت کوین، مثلا به من یه آنالیز خیلی قشنگی میده. خب منم نسبت به ملک دقیقاً همین آنالیزا رو میدم. 90% هم تا الان مثبت بوده و البته من زیاد وایرالش نمی کنم، شوش نمی کنم، چیزی که بین مشتری خودمه. وقتی از من سوال میکنن آقا الان خرید کنیم یا الان بفروشیم، من میگم الان نفروش یا ما دیگه بهتره، یا الان بفروش یا ما دیگه میریم تو ضرر، یا بهش میگم الان نخر دو ما دیگه بخر، یا امروز وایسا تو لانچ فلان پروژه. این چیزا تخصصیه که حالا ما به دست آوردیم و خدا رو شکر تا الان من سودایی که رسوندم عددهای خوبی بوده، خریدایی که کردم همه هپی، همه شاد و همه خوشحالن. جدای از این که حالا خودم هم سرمایه‌گذاری کردم و پیشنهادم هم به همه اینه که آقا توی دبی سرمایه‌گذاری ملکی کنید، یعنی عددهای خوبتون میرسه و یه آینده خیلی خوبی برای اینجا در نظر گرفته شده از طرف جامعه اینترنشنال. تا سال 2030 باز دوباره 50-100% قطع به یقین افزایش قیمت ما داریم با توجه به اینکه انقدر ملک داره توش ساخته میشه و تولید میشه. حالا من دیگه زیاد توضیح ندم. من تمام اتفاقاتی که تو دنیا برام افتاده خیلی دلی بوده جناب آل طه. یعنی اصلا من به شخصه میگم همیشه خدا رو شاکرم هزار بار، هیچ وقت تو زندگی به استعدادهای خودم مغرور نیستم. اگر هر استعدادی دارم، هر چیزی هم دارم، از من بهتر هستن که الان تو سطح پایین تر از من دارن زندگی میکنن. من میگم اول و آخر همه خوبی ها و خواستی هایی که خدا به من داده از طرف خودش بوده. من کار رو انجام دادم، تلاشم رو کردم، در نهایت اون دست برتر خدا بوده که منو کمک کرده. یعنی راهی که خدا جلوی من گذاشته، میتونست این راه جلوی من نذاره، میتونست اصلا منو از حالا اون کارگاه و کارخونه که توش کار میکردم، حالا توش اونجا هم بالاخره توش مهندس بودم ولی حقوق خوبی نمیگرفت، اصلا میتونست این راه مرگ و جلو پای من نذاره. یعنی میگم یه اتفاقاتی تو دنیا برای من افتاد که وقتی خدا اومد پلن برام چید، من همیشه شاکر این قضیه از طرف خدا هستم. هیچ وقت قلبن این حرف رو عرض میکنم، هیچ وقت نمیگم خودم استعدادی داشتم، نه خدا شاهده، کمک خانواده بوده قطع به یقین و همسرم خیلی بهم کمک کرده، این که اصلا شکی توش نیست، اما همه چی از جانب خدا بوده. یعنی خدا الان آدم هست مثل من، از من خیلی استعداد بالاتر، از من خیلی خوشتیپتر، ولی تو این راه نمیافته. از من حتی این پولم داره، تمام این کارهایی که من میکنم از من بهترم بلده، ولی میدونی اون اتفاقه براش نمیافته. این اتفاقه یه جاهایی برای بعضی ها میفته. جناب آراتا، من یه روزی تو دیدگاه خودم، خب با پدرم از یه کوچه رد میشدیم، گفتم خدا مثلا میشه من تو این کوچه یکی از این ساختمون ها مثلا دو تا واحد از تو این ساختمون مال من باشه. توی همون خیابون وقتی ما سازه رو ساختیم، بعدش من دقیقاً یادم اون روز که با پدرم از اون خیابون رد می‌شدیم افتادم، گفتم امیر یه روزی تو این حرف رو به خدا زدی، خدا دوتا که بهت ندادی چی؟ یه ساختمونش رو تو ساختی. یعنی این که شما فکر کنی به چی، یعنی من قلباً اون روز که به این قضیه فکر کردم تو دلم گفتم بعید میدونم همچین اتفاقی بیفته، ولی کاش بیفته. یعنی اصلا امیدی نداشتم بهش، ولی این اتفاق افتاد. این که حالا به جوونا چه نصیحتی میکنم در این ارتباط، میگم که همیشه به هدفها و آرزوهاتون فکر کنید. این که حالا مثلا شما چه هدفی دارید، مثلا در آینده چی کار میخواد، بهش فکر کنید. هر چی هست به آرزوهای خیر و دنیایی و مادیتون فکر کنید. هر چی آرزو دارید مطمئن باشین یه روز بهش میرسید، قطع به یقین. اگر شما انسان همین که شما تمرکز میکنید، فکر میکنید، یعنی که شما دارین تلاش میکنید و انرژی میگیرید. حالا الان تو قانون جدید دیگه اسم خدا رو نمیارم، میگن کائنات. حالا من زیاد موافق این قضیه نیستم، من خیلی آدم اعتقادی هستم قلبا. من اصلا با اون طرف هم میگم خب کائنات، ولی به شما که مثلا میگم خدا، من خودم میگم همه چی خداست. حالا برای من خدا و اهل بیت، یعنی اصلا من به غیر از این دوتا تو زندگیم هیچ چی دیگه نبود و نیست. یعنی اصلا اگر میخواستن ندن نمیدادن، اصلا قرار بود نشه نمیشد. این چیزی که افتادم من رو قرتکش. حالا من بگم من آدم با استعدادی هستم، از من با استعدادتر خیلی هست، بگم من یه پول خیلی خوبی داشتم، نه به خدا از من خیلی پولدارتر هست، بگم من کانکشن‌های قوی داشتم، به خدا از من کانکشن‌دارتر تو دنیا هست، ولی اون موفقیت یه جایی بهت میرسه که تو یه جایی از خدا خواستی، یه جایی هم خدا دستتو میگیره، همه چی از جانب خودش. و این که من چرا میفروشم، اعتماد سازیه که شما فرمودی، حالا در فرمایش شما، من تو با قلب مشتری کار میکنم. من هیچ موقع نگاهم نگاه بیزینسی نیست. خدا میدونه معاملاتی بوده که خیلی سنگین بوده، اگر من توش یه کوچکترین شاید دغلی کار میکردم میبستمش، اما مشتری قبلش به من یه سری توصیه‌ها کرده بوده، آقا اگر مثلا این شکلیه صادقانه به من بگو. نفراتی که پیش من بودن خیلی از من ایراد گرفتن، آقا به بیخ کار رسیده بودیم، 99% کار انجام شده بودیم، ولی من گفتم این که من اینجا این معامله رو ننوشتم، قطعا شماها بدونید فردا روزی برای من چیز بهتر از اون میاد و واقعا هم اومده. من شده یه پول خیلی کمی و به خاطر شرافتم بیخیال شدم، خدا فرداش 10 برابرش بهم داده. یعنی شما اگه به شما بگم این چیزهایی که من تو زندگی دیدم از معجزه چیز بالاتره. کسایی که من حالا توی ایران میشناسن خب اونا قطعا این قضیه رو درک میکنن، چون سطح زندگی منو دیده بودن و الان هم دارن میبینن و میدوننم که ما خانواده اهل حالا مثلا چیزی نبودیم که یه دفعه بخوایم از صفر بشیم، گنجی پیدا کنیم که مثلا دنبال چیزی بریم. این که حالا مثلا طرف از پله یکی هول میرسه پله 10، تلاشش هست، تلاش مستمرش بوده، اما از دیدگاه بنده استعداد داشته، تلاش هم کرده، ولی خدا خواسته. اصلا چیز دیگه دخیل تو این قضیه نبود. بله یه خاطره خیلی تلخ دارم از یک روزی که توی دبی، حالا چند سالی که تو ایران که خیلی خاطرات بد داشتم، ولی سراغ ایران نمیرم، میام سراغ دبی. ما تو دبی خب معاملات رو براش تلاش زیاد میکنیم که یه قرارداد رو بنویسیم و ببندیم و خیلی هم برام مهمه که وقتی تلاش میکنیم یه مشتری رو فالوآپ میکنیم و براش صدمون رو میذاریم که اون قرارداد بسته بشه. ولی متاسفانه من واقعا همیشه میگم خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که، و این نشون از همیشه میگم پیش خودم، این نشون از نون حلالی که پدرم بهم داده. این که مثلا هیچ کس رو تو دنیا نه اذیت میکنم نه میپیچونم نه دروغ بهش میگم، با این که کارم ملکه، اصلا دوست ندارم حتی به کوچیکترین انسانی حالا که میاد از من سوال میکنه حتی سوالشو جواب ندم. مثلا میگم آقا مثلا یه نفر از من سوال میکنه، من میدونم هم این کاره، میگم آقا چجوری بیام دوبه، من سوال اونم جواب میدم. ولی متاسفانه بعض وقتا ما خب دیگه مواجه میشیم با افراد متغیر، یعنی انسانهای ناحسابی دورتون شما که میان از ما اطلاعات میگیرن، وقتمونو میگیرن، وقتمونو هدر میکنن. و این اتفاق خیلی تلخ برام تقریبا 4 ماه پیش افتاد. یه مشتری خیلی بزرگی داشتیم، باهاش خیلی چالش کردیم، توی دفتر تهران باهاش جلسه گذاشتیم. من فقط 3 بار سفر باهاش اومدم تهران، باهاش اومدم دبی، اینجا براش هتل براش بوک کردیم، خدماتش رو انجام دادیم، 3 بار توی خود دبی باهاش جلسه گذاشتیم و تمام موارد سرمایه گذاری رو از ریشه تا بالا، سودرسانی، همه چی رو بهش گفتیم. دقیقا تو هفته‌ای که قرار بود بیاد از ما ملک بخره، خب عدد کمی هم نبود، 60 میلیون درهم خریدش بود، 62 میلیون درهم خریدم کرد و دقیقا روزی که قرار بود بیاد دبی خرید کنه غیبش زد. و من واقعا شرافتن عرض میکنم 1% فکر نمیکنم، چون اصلا انسان بزرگی بود. من یه موقعی یه آدمی از کوچی که من میگم که آقا این آدم رو بپیچونم زیاد حالا ازش توقعی نیست، ولی یه موقعی یه آدمی خیلی بزرگه، عدد سرمایهش مثلا بالغ بر مثلا بهتون بگم بالای 500 میلیون دلار سرمایه فقط تو دستش بود، ولی متاسفانه دیگه جواب ما رو نداد. و بعد از 1 هفته ما از طریق شماره تلفنی بهش زنگ زدیم و تلفن منو برداشت، به من گفت من شرمنده‌ام، یکی از دوستان اومد گفت مستقیم خودمون بریم از کمپانی خرید کنیم به خاطر اینکه تخفیف بیشتر بگیریم، با شما بریم به ما تخفیف نمیدن، قیمت بیشتر میدن. گفتم خب عزیزم شما بعد این حرفو 3 ماه پیش این کارا رو میکردی، شما 3 ماه وقت منو گرفتی. گفت من شرمنده‌ام. گفتم خب شرمندگی دیگه الان چیز نیست، یعنی ملاک نیست، این مثلا شما یه کاری کرده که اصلا تو اولا که تو قدا اندازه هاش نیست و دیگه خیلی برام تلخ بود، باور نمیشه. من جان تو عرق سرد نشست، خداییش نه به خاطر پولش خیلی برام شیرین بود، عددی که گیرم میومد خیلی بالا بود، عددش اصلا گفتنی هم مثلا بچهای مشاور امریکا دبی میدونن. ولی اون که به من بیشتر از اون، به من اون حرفی که به من بعد از این همه مدت پیچوندنه و یک کلمه میگه من شرمندتم، گفتم حداقل یه زنگ باید به من میزدی میگفتی آقا من واقعیتش. و خدا شاهده رفته بود دقیقا من اگر مشتری رو با اون عدد می‌بردم تو اون کمپانی، بالای 5% براش تخفیف می‌گرفتم. اینو نهایتاً بهش 5% بیشتر تخفیفم نداده بودن که من اینو بهش گفتم، گفتم شرافتاً عرض می‌کنم من اصلا دروغم بهت نمیگم، درسته که تو منو پیچوندی، نمی‌خوام دیگه شما معامله کردی چی هم به من نمیرس، ولی شما اگر با من می‌رفتی 7% تخفیف داشتی، چون خودت رفتی بهت 5% تخفیف دادن، چون عددت عدد خوبی بود. دیگه نشد دیگه. ببینید تمام افرادی که میان دبی سرمایه گذاری میکنن، اکثرشون به خاطر ایرانیامون، اکثرشون به خاطر نرخ برگشت سرمایه است، یعنی اون درصدی که بهشون در سال، عددی که بهشون نسبت به سرمایه گذاریشون برمیگرده، مضافه بر این که خیلی دقت میکنن و فوکوس میکنن رو ارزش افزوده، رو این رو عددی که خرید میکنن، میگن رو این عددی که خرید کردیم اگر مثلا ایران میخریدیم الان چقدر داشتیم، اینجا خرید کردیم نسبت به ریال و دلار الان چقدر داریم، که یه مسئله خیلی مهمه، یعنی یه معماییه و هر کسی که این معما رو توی ذهن خودش با تحلیلات خودش، جدا از کسایی که حالا به خاطر تحصیل فرزندشون، به خاطر مهاجرتشون میان دبی و مجبورن ملک خرید کنن، اونایی که برای سرمایه گذاری میان دقیقاً به این مسائل نگاه میکنن و فوکوسشون همین مسائله. اولین نکته مهم اینه که دقتشون بر اینه که آقا وقتی که ملکی که میخرن در سال چقدر بهشون برگشت میده، یعنی اگر 1 میلیارد خرید میکنن، بابت 1 میلیارد سالانه 20 میلیون بهشون برگشت داره، 100 میلیون بهشون برگشت داره، 200 میلیون داره، یا عدد کمتر یا عدد بیشتر. این خیلی براشون مهمه، جدای بر این که اون 1 میلیارد دیگه الان میذارن سال دیگه میشه 1 میلیارد و 100 میلیون یا 1 میلیارد و 200 میلیون. به این میگن پروفیت و ارزش افزوده، به اون اولیه میگن ROI، Return of Invest، و نرخ برگشت سرمایه، که این دوتا خیلی برای کل سرمایه گذاره، چه اینترنشنال چه ایرانی ما، خیلی مهمه تو مناطقی که خرید میکنن. حالا من یه دونه مثالاً عرض میکنم، ما اینجا کسی که میخواد بیا تو دبی سرمایه گذاری کنه، از 400,000 درهم براش ملکی که به دردش بخوره داریم، یعنی استودیو فلت، که استودیو فلت منظورم یک سویته که تشکیل شده از یک آشپزخونه و یک لیوینگ رومه، بعضیاشون بالکنی داره بعضیشون بالکنی هم نداره، یک پارکینگ داره، همه فسیلیتی‌ها داره، فقط اتاق خواب نداره. 400,000 درهم، 450,000 درهم میتونن تو مناطق معمولی همچین ملکی رو خریداری کنن. بابت این سالانه از 35,000 درهم تا 50,000 درهم اگر خیلی حالا لوکس باشه و شیک باشه، شاید هم بیشتر اجاره دریافت کنن. حالا عددی که خرید میکنن نسبت به ساختمونی که خرید میکنن، قطعا به یقین ساختمون نو که نمیتونم بخرم، این ساختمون قدیم ساخت میخرم، رنتش هم بین 30,000 تا 40,000 درهمه در سال. یه عددی ما توی بیلدینگا و ساختمون های دبی داریم که بهش میگن سرویس شارج، که مثل ایران نیست، مثلا سالانه بابت خدماتی که مینتیننس و اون خدماتی که اون ساختمون داره، چون اکثر ساختمون هم استخر داره، هم باشگاه داره، هم کیت پارک اریا داره، یعنی مثلا محل بازی بچه ها داره، بعضیشون یه سری فسیلیتی های مضافه بر این دارن، بابت این خدمات و سرویس یه عددی رو در سال میگیرن، چون بالاخره نفراتی رو باید اونجا جایگزین کنن که این خدمات رو به شما ارائه بده، مثل سکوریتی که 24 ساعته اونجا برای شما فعاله، مثل سرویس هایی که حالا شبان و روز براتون فعاله، و مثل مدیریت به حالا به امنیت اون ساختمونه، همه اینا رو بابتش سالانه یه عددی میگیرن که اون به نسبت به متراژ در هر فوت مربع حساب میشه. حالا اون عددو از اون رقم اجاره که کم کنیم، درصد سود اون خریدار در میاد که بهش میگن Return of Invest. حالا این که میشه ROI، یعنی نرخ برگشت سرمایه. حالا فارسی شما من بگم نرخ برگشت سرمایه خیلی مهمه، ولی بعضی ها میگن که خب من 400,000 درهم، حالا من عدد خیلی کمی دارم از موقع خدمتون ها، 400,000 درهم اینجا مثلا خرید کردم، سالانه 30,000 درهم هم به من سود خالص میده، خب سال دیگه 400,000 درهم هم میشه 500,000 درهم؟ بله میشه. یعنی اگر شما یک مشاوری که متخصص باشه و زرنگ باشه، در جا توی بهترین بازار بتونه برای شما یه خرید خوب انجام بده، مخصوصا تو بازار ملک‌های آماده، یعنی بهش میگن بازار سکندری مارکت، اون موقع شما میتونید رو پلن سود حساب کنید. اما روی آف پلن یه تخصص خاص و ویژه‌ای میخواد، چون معلوم نیست فردای اون منطقه چی میشه. باید دیدت بلند مدت باشه. یعنی آف پلن رو امروز که خریدی گفتی دو سال دیگه تحویلش میگیرم، حتما دو سال دیگه به شما عددی که شما خریدی و مضاف بر اون عدد سود به شما نمیده، حتما سود رو نمیده. یه موقع هایی دو برابر میشه، یه موقع هایی همون عدد میمونه، یه موقع هایی مثلا اگر بخوای بفروشی باید عدد پایین تر بفروشی. این نکته خیلی مهمیه. سرمایه گذارو باید بدونن وقتی میان دوبه سرمایه گذاری میکنن باید به این موضوع تمرکز داشته باشن که آقا دوبه باید وقتی ملکی رو خرید میکنی طاقت صبر داشته باشی، به سرعت نمیتونی به سود برسی، ولی روی نرخ برگشت سرمایه قطعا حساب کنن. یعنی ROI، یعنی اون نرخی که شما میتونی رنت بدی ملکتو و عددش هم به صورت دلاری تحویل میگیری، مالیاتش هم 0% و چه مالیات خرید ملک چه مالیات فروش ملک 0%. فقط ما 4% هزینه نقل و انتقال سند داریم برای ملک های آماده و چه ملک های آف پلن. این یه پروسه خیلی طولانیه ولی من توی مختصرا یک دقیقه دو دقیقه توضیح دادم. خدمت و عارضم که جناب آلتا منده، یکی از بزرگترین معضلاتمون اینه که توی دبی یک نفر میخواد بیاد از یک کشور دیگه به ما اعتماد کنه که توی کشور دیگه داریم فعالیت میکنیم و برای ما پول بزنه، خب برای ما پول واریز کنه که ما براش یک واحد رو در زمان مناسب بوک کنیم. حالا یه سری کانکشن ها داریم، یه سری دوستان داریم، یه سری افراد سرمایه گذاری که از قبل با بنده کار میکردن، تعدادشون کم هم نبوده که ما اینجا صابخونهشون کردیم، براشون سرمایه گذاری کردیم، بعضیاشون فروختن، بعضیاشون هنوز دارن اجاره میگیرن، بعضیاشون هم نگه داشتن و خودشون دارن استفاده میکنن و یه سری ها جدید به ما اضافه شدن. پیجمون رو نگاه کردن، وبسایتمون رو نگاه کردن، رو آگهیایی که میزدیم. مهم اینه که اون اعتماد سازی اینجا ایجاد شدنش کاری نداره، فقط شما باید طرف رو یه آنالیز سایتی بکنی، یعنی شما ریراکارتش رو چک بکنی، مشخصه که آقا این طرف چندین سال داره اینجا کار میکنه. حالا عموما الان دیگه سوشال مدیا خیلی دنیای وحشتناکی شده، الان تیک آبی که پولی شده. خب البته من نمیگم من تیک آبی مثلا خود این اینستاگرام به من داده، ولی تیک آبی پولی، یعنی اینکه آقا هر کسی تو هر هویتی، درسته که شما باید کارت شخصی داشته باشی ولی شاید من کارت شخصی مثلا آدم درستی نباشه توی بازار. جناب والدتا من خودم به شخصه، من که قیافه گوگلی مگولی ندارم که کسی بخواد به خاطر چهرم بیاد و آدم خوشتیپ و علی الظاهر آدم حالا تیپ هم یه تیپ ساده معمولیه و قطع به یقین، و البته اینو من راضیم، من اینو راضیم چون دیگه هر کسی میاد پیش من دیگه قصدش خریدن ملکه، چون ما الان خانمایی هستن تو دبی که دارن ملک میفروشند و هر روز روزانه مخاطبین زیادی دارن، هیچ کدوم ملک نمیخوام بخرم، من قصدشون چیز کردنه، اذیت کردنه. اما دیگه کسی که میاد به من ریکوست میده بخواد با من صحبت بکنه قطع به یقین میخواد ملک بخره، این برای من خوبه. جدای از این من یه جورایی یه پولوتیکی تو کارم دارم که حالا به صورت کاملا جوانمردانه ازش استفاده میکنم که اون که با مشتری دوست میشم و میرم توی رابطه. این رابطه چجوریه؟ یعنی که اگر اصلا جامارتا اینو واقعا قسم میخورم به تمام اعتقاداتم، اگر مشتری، الحمدلله من نمیگم خیلی آدم ثروتمندی هستم، نمیگم خیلی آدم بیپولی هم نیستم، کار میکنم برای رشدش، اما اگرم کار نکنم نیازی دیگه بهش ندارم، به اون درآمده ندارم. اما حرفم اینه اگر یک مشتری از نظر قلبی و رفتاری نتونه ارتباط با هم برقرار کنه، واقعا باش بهش ملک نمیفروشم، واقعا بهش ملک نمیفروشم. و برعکسش اگر یه مشتری رو قلبا دوست داشته باشم، با اینکه به من حتی بعضی وقتا جوابم دیر و زود بده، خیلی فالوآپش میکنم، دنبالش میکنم، چون میدونم با اخلاقم سازگاره، آدم خوبیه، آدمیه که بهش اعتماد دارم، اون به من اعتماد داره، میتونم توی کار موفقش کنم. جناب آراتا، آدم هست میاد دبی میخواد از ما ملک بخره و ما پشیمونش میکنیم، ما ازش سوال میکنیم چرا موقعی اصلا ملک بخریم، یا آقا من انقدر پول دارم کل خونه هامو فروختم، یا اصلا این کار عقلانی نیست. من به همه سرمایه‌گذارو میگم، میگم آقا شما اگر میخواد توی کشوری سرمایه‌گذاری کنی تو یه جا نباید صفر بشی، یه جا صد بشی، همیشه باید دیگه حد اکثر 70% و 30% رو باید نگه داری. الان ما تو ایران، من دوستانی دارم که بالای 100 تا آپارتمان دارم، من بهشون میگم خب این 100 تا عدد خیلی زیادی، 10 تاشو 5 تاشو بیار این بر، که اونایی که اووردن سودای خوبی گرفت. یعنی حتی میگفتن ما کلش هم همین اگه میفروختیم میووردیم خیلی بیشتر سود میگه، الان میتونستیم 150 تا بخریم. توی توضیحات پیجم، بیو پیجم نوشتم مثبت 100 فروش موفق. این نبوده که من 100 تا مثلا 200 تا 300 تا فروش داشتم، مشتری اومدن از من خریدن، این بوده که مشتریان با لب خندون از پیش من رفتن، یعنی همشون به من ریکوست تشکر دادن. علتش چی بوده؟ به همشون بلا استثنا سود رسوندم. این که من تونستم سود برسونم، یک بخشش به خاطر بازار بود که اصلا بازار کشید بالا، بازار یک مرتبه، بازار دبی افزایش قیمت خورد و قیمت ها رفت بالا. این که هنر من حساب نمیشه، یعنی من همیشه به بچه‌ها میگم، میگم اگر شما تو بازار رو به بالا ملک فروختی، اگر مشتریت کیف کرد، تو خیلی زرنگی، چون به مشتریت اون موقع گفتی که آقا اگر تو این بازار بخری سود میکنی، این تو این مرحله زرنگی. ولی تو مرحله این که بخوای فخر بفروشی، نه، چون تو مساوی با کسی هستی که تو همین بازار هیچی هم نمیدونسته ملک فروخته، درسته؟ پس پوان مثبتی واسه تو جای ثبت نمیشه. این خیلی نکته مهمیه. اما اگر تو بتونی، منظور از تو شما نوعی نیست، منظور از تو اون حالا ایجنته، اگر بتونی توی بازاری که راکده یا روبه پایینه سود به مشتریت بدی، تو برنده ترین هستی توی این بازار. که من متاسفانه، حالا یا چی بگم، 100% متاسف، تو ایجنت های ایرانیمون واقعا ندیدم کسی رو که توی این بازار بتونه، یعنی مثلا اون پتانسیل رو ازشون نمیبینم، یعنی اکثرشون توی مارکتینگ هستن، یعنی اکثرشون توی سوشال مدیا قوی هستن، یعنی کسی که تخصصی بتونه یه کاری رو از یه زیر سنگ بکشه بیرون، 30 روز کاری طرف میاد برات کار میکنه، با حقوق $200 راضی هم هست. یعنی من واقعا تو دفتر تهرانم الان اون 2-3 نفری که دارن کار میکنن، الان بخوایم حقوقشون رو جمع بندی کنیم، شاید حالا ما خیلی منصفانه بخوایم بهشون بگیم حقوق هر کدومشون $300، یعنی بخوایم بگیم $300، $250، $300، یعنی عدد کمی هم نیست، ولی نسبت به اینجا، اینجا یا راضی هن. یعنی مثلا اینجا اگر با کسی صحبت بکنیم یا فلان کار رو تهران را بندازیم و بهشون انقدر حقوق بدیم، حقوقش کمه دیگه، چیزی نمیشه که در ماه میخوایم انقدر حقوق بدیم دیگه. این باعث شرمندگی ماست واقعا، و یکی از چیزایی که خیلی منو زجر میده و واقعا هم دوست ندارم خدای جای اعلام کنم، ولی خب تو سرچ میزنن میفهمن دیگه، متوجه میشن، چیزی نیستش که از دید دنیا دور باشه، همه میدونن که آقا ایران کارمندای کم حقوق داره، جز حقوقای کم دنیا هستی. در صورتی که اینجا هم اگه حقوق بالاست، درآمدها خیلی درآمدها بالاست، ولی هزینه ها هم خیلی بالاست. تو تهران طرف اون حقوق میتونه هزینه هاشو مدیریت کنه، من میگم بیشتر از اینجا میتونه مدیریت کنه. من میگم خودم یه، حالا همیشه میخوام قیاس کنم، میگم کسی میخواد بیاد دبی باید با چپ پر بیاد. اگر دبی شما بیای دبی بگی من میخوام کارمند بشم، حقوق بگیر بشم، بازنده ای. یعنی یکی از حالا اطلاعاتیه که همه باید داشته باشن نسبت به دبی، ما داشتیم آدمای سرمایه‌داری که اومدن دبی بعد از یک سال فرار کردن، چون از جیب خرج کردن. ما آدم داشتیم تو بازار 4 تا مغازه داشت اجاره میگرفت، اومد اینجا یه خونه اجاره کرده، هزینه بچه‌شو میداده، بعد از یک سال فرار کرد. گفت آقا من اصلا اجاره‌ای که اونجا میگیرم با توجه به این بالا پایین شدن دلار نتونسته هزینه‌هاشو مدیریت کنه و چون دیده خیلی داره ضرر میکنه اینجا فرار کرد. از نظر من کسی که میخواد ورود کنه به بازار امارات و بازار حالا یه بازار اینترنشنال با 200 تا ملیت متفاوت، اولین دیدگاهش باید این باشه که من با چه تخصصی و برای چه کاری میخوام به اونجا ورود کنم. این که صرفاً بیاد اینجا یه خونه بخره بگه من آقا اینجا خونه دارم، شکست میخوره. یا اینکه بیاد اینجا بگه آقا من فلان تخصص رو دارم، میرم فلان کار انجام. ما خواننده داریم اینجا که تو تهران بهترین وضعیت رو داشته، که من از وضعیتش خبر دارم، اینجا اومده الان توی خونه دارن 4-5 نفری با هم دیگه زندگی میکنن. خب خواننده که تو تهران مثلا توی خونه پرایوت داشته زندگی میکرده و از اوضاعش هم بد نبوده، حالا به خاطر شرایط اینترنشنال بودن اینجا، حالا درآمدی که اینجا داره نسبت به ایران، موف کرده دبی، ولی از شرایطش اصلا راضی نیست. از اون طرف ما آدم داشتیم که تک و تنها اومده اینجا، روز اول هم هیچی نداشته، الان 4 تا ویلایی داره. یعنی من سراغ دارم یه ایرانیو که از روزی که موف کرده به دبی اینجا هیچی هم نداشته، تو بازاره اینجا کار کرده، راهشو پیدا کرده. یکی اینکه باید خیلی تالنت باشی، خیلی باهوش باشی و اولش که باید خدا برات بخواد. یعنی اول همه کاری دست خداست. یا مثلا خدا باید برات بخواد که آقا تو توی جایی پیشرفت کنی و بعد از خدا اینکه شانس داشته باشی توی کاری بیفتی که اون کار برای توی درآمدی داشته باشه. حالا میگم اگر کسی واقعا بیاد اینجا و شانسی برندشه، که داشتیم کسایی که شانسی اینجا برنده شدن. سوم کسایی که میخوان با فکر بیان، با عقیده باز بیان، با دید باز بیان، باید بدونن چه بیزینسی میخوان انجام بدن. یه مشاوره خوب، یعنی یه بخش از حالا شرکت ما و کار بنده، تخصص بنده اینه که مشاوره بیزینس میدم. یعنی کسی بیاد پیشم بگه آقا من میخوام این کار انجام بدم، یه جلسه باش میذارم به صورت خیلی رایگان، به صورت کاملا رایگان اینو باش میشینم سوال جوابش میکنم. مثلا بهش میگم آقا شما با توجه به درآمدی که داری، با توجه به این خدمت هست کنم که بودجه‌ای که داری، با توجه به دیدگاهی که داری، چی کار میخوای اینجا بکنی؟ میخوای چی بکاری، چی برداشت کنی؟ الان تو ایران وضعیتت چجوریه؟ تو ایران مثلا چه ساعتی هست؟ میدونی یه وقتی طرف انقدر تو ایران خسته میشه، میگه مالیات میدم فلان میدم، میگه فقط من برم. بعد میاد میگه آقا اونجا بهش بود. متوجه این؟ مثلا من خودم میگم دبی فقط، حالا من خودم به 90% افرادی که سرمایه دارن میگم دبی فقط برای ایرانیایی خوبه که پول دارن، میتونن اینجا ملک بخرن تو مناطق فری هولد، که این ملکو در آینده اجاره بدن و از این نرخ برگشت سرمایش که عدد خیلی خوبیه، مثلا اگه 20 میلیارد اینجا ملک بخرن که میشه حدوداً تقریبا 800 هزار درهم ما، 20 میلیارد تومان اینجا خرید کنن، تقریبا اون 800 هزار درهم ماهانه بهشون بالغ بر بگم 120 میلیون سود خالص میده. خب این 120 میلیون سود خالص دلاری دیگه تحت تاثیر هیچ بازاری هم نیست. حالا شما ریال داشته باشی، دلار داشته باشی، خدمتتون عرض کنم که هر چی داشته باشی دیگه برات مهم نیست. حالا مثلا یه موقع شما توی یه بازار، بذار اینجوری بهتون بگم، شما تو بازار ایران الان یه قراردادی می‌نویسی 50 میلیون تومان حقوق، 50 میلیون تومان اجاره می‌گیری. خب وقتی شما 50 میلیون رو می‌گیری، دلار بشه 100 هزار تومان، اون 50 میلیونت بخوایم به دلاری حساب کنیم میشه مثلا 30 میلیون تومان، ولی اینجا اون 120 میلیونت اگر بره بالا میشه 150 میلیون. خب حالا قاعدتا تو این چندین سال پایین که نیومده، فقط رو به بالا بوده دیگه. یکی از محسناتش اینه. دوم اینکه آقا شما ملکی میخری فری هولده و مناطق فری هولد یعنی مناطقی که آقا انگار شما تو منطقه خودتون خونه خریدین، یعنی انگار شما تو کوچه خودتون، تو منطقه خودتون خونه خریدین. سندی که به شما تعلق میگیره یک سند قابل نقل و انتقال، شما میتونی انتقالش بدی به هر نشنالیتی که خواستی، هیچ محدودیتی هم نداری، خودت شخصا میتونی به هر نشنالیتی که خواستی اطلاع بدی. ملک فری هولد یعنی که شما انگار تو منطقه خودتون خونه خریدین. منطقه خودتون که خونه بخرین چجوریه؟ میتونید بفروشید، میتونید نگه دارید، به نام خودتون میشه، میتونید بابتش اقامت بگیرید، بابتش مثلا اون ملک سندش به نام شماست مادام العمری که شما انشاءالله زنده هستی. خدایی نکرده بعد از مرگم انتقال میشه به ورثه، درسته؟ دقیقا همین اتفاق برای شما میفته توی دبی، توی امارات، وقتی شما این ملک تو منطقه فری هولد بخری. قابل انتقال به غیر، قابل انتقال به ورثه بدون هیچ محدودیتی و مالیات 0%. ببینید ما از سال 2016 کمپانی که خانوم من کار میکرد که ما کارهای بیزینسی تو دبی انجام میدادیم، حالا این یه جوری سیکرت من بود و هیچ کمی رو نمیدونست، و جدای از اون ما نیم نگاهی به بازار ملک تو دبی داشتیم. از سال 2016-17 من دیگه شخصا دو سه تا سفر اومدم رفتم و یه مقداری اطلاعات خیلی خوبی نسبت به بازار املاک دبی گرفتم، یعنی فیدبک خوبی گرفتم، ولی اون موقع بازار هنوز اون جون خوبی نداشت مثل اینکه بخواد یه دفعه منفجر شه. ما اونجا اومدیم عددهایی که توی ایران به دست می آوردیم و با توجه به دیدگاهی که خودم داشتم و به همه دوستام هم اعلام کردم که آقا دیگه ایران سرمایه گذاری ریالی اون سودی که باید به شما بده رو نمیده. پدر من علاقه به این داشت که ما همه کاری رو امتحان کنیم و بدونیم سختی کشیده وارد جامعه بشیم. البته این دیدگاه بدی نبود برای اون دوره، یعنی باعث شد که الان من تو هر سطحی از دنیا که باشم جوری هستم که اگر یه روزی صفر بشم اصلا ناراحت نمیشم، چون میتونم دوباره بسازم، دوباره زندگیمو بسازم. من نصیحتم به همه بچه‌هایی که دور و برم هستن اینه که شما اگر روزی تونستید که توی سطح بالای قرار بگیرید و تو اون سطح برگردید به صفر، دوباره بتونید برگردید حداقل 50% رو پر کنید، اون موقع شما میتونید بگید من موفق ترین آدم روی زمینم. اما اگر تو دیدگاهتون بگید که من یه روزی به یه ساعتی برسم و شکست بخورم دیگه اون روز آخر منه، شما قطعا آدم موفقی نیستید. حالا پدر من بگو تا شما سختی نکشین نمیتونید قدر عافیت، حالا خدا بیامرزتش روز پنجشنبه هم هست، همیشه میگفت وقتی شما سختی نکشین قدر عافیت رو نمیدونید، درک نمیکنید که راحتی چیه. یعنی شرایط راحت که براتون پیش بیاد یاد اون دوران سختی میفتین، بعد همیشه قدر اون شرایط راحت رو میدونید و درک میکنید اون لحظه رو. و به این شکل توی دوره بستگان نزدیکمون مدیر یکی از بخشای اون موقع سمن داشت تولید میشد و وقتی من دوره راهنمایی رو رد کردم ایشون شد مدیر یه بخش بزرگ ایران خودرو. بعد بستگان هم به من گفتن اگر شما رشته ساخت و تولید ادامه بدی قطعا ایشون میبرتت و یکی از شغلای خیلی خوبه اونجا رو شما انجام میدی. ولی متاسفانه من دانشگاه آزاد قبول شدم و ایران خودرو هم دیگه دانشگاه آزادی نپذیرفت و من مجبور شدم بعد از اینکه تحصیلاتم انجام دادم سربازی که رفتم وارد یه شرکت شدم که توی اون شرکت از صفر شروع کردم. یعنی اون شرکت یه شرکت تولید مفتولای صنعتی بود، گرایش من مثلا مکانیک ساخت و تولید بود، ولی اصلا اون تخصصی که من داشتم نسبت کار شرکت اصلا مناسب نبود. ولی من یه شغلی اونجا شروع کردم، از صفر پایه‌ریزی کردم و یاد گرفتم و تونستم خدا رو شکر خودم رو به یه سطحی برسونم که های لول باشم. یعنی دیگه توی اون تخصص، توی اون شرکت، توی اون مجموعه یا توی اون مجموعه ها کسی نبود که حالا تخصص من یا دیدگاه من یا فکر من داشته باشه، حداقل تو اون چند تا مجموعه که کار میکردن توی ایران و من میشناختمشون. و اونجا هم تو کار خودم خدا رو شکر موفق بودم. بعد از چند مدت ما حقوق بگیر بودیم، حقوق می گرفتیم. بعد از چند مدت به فکرمون زد که خب باید خونه بخریم. بازار خونه به چالش کشیده شد، ملک خیلی داشت گرون میشد، ما هم هر سال اجاره میدادیم، اجاره ها میرفت بالا، ولی خب این باز یه جوری میشد بالا پایین کت خونه خرید. الان که دیگه اصلا بالا پایین هم نمیشه کت خونه خریدن دیگه، باید با وام هم نمیشه خرید دیگه، دزدی هم کنی نمیشه خرید. اون موقع مثلا دوتا ماشین میفروختی، طلا میفروختی، ای که قرض میکردی یه وام میگرفتی، قطع به یقین ملک تو خریده بودی. ولی الان دیگه شما چند میلیارد باید وام بگیری که بتونی یه آپارتمان ساده بخری؟ ما خدا رو شکر تونستیم یه آپارتمان بخریم با کمک خانومم، با کمک خانومم، و بعد از اون یه پولی اومد، ما روی اون پول دیگه رفتیم سراغ خرید و فروش، خرید و فروش ملک، و از اونجا من دیگه کامل وارد بازار سرمایه گذاری شدم. اولین ملکی هم که خودم خریدم، گاهم بعضی وقتا اینجا به من میگن که آقا ایران خیلی سودش بیشتره از دبی، اگه ایران سرمایه گذاری کنی خیلی بیشتر سود میکنی. بعد خب اینا نمیدونن که بنده خودم سود زمین متری 1000 تومن و فروختم متری 1,000,000 تومن، این سود چند صد برابری کردم. زمین متری 5,000,000 تومن رو فروختم متری 100,000,000 تومن، هیچ دلاری به این عدد نرسیده. ولی از یه جا به بعد دیگه همه این قیمت ها استوب کرد، یعنی اون موقع هر کی خریده بود خیلی سود کرد. تا سال 2017-18 واقعا بازار ایران بازار سوددهی بود از نظر خرید و فروش ملک. بعد از اون دیگه بازار دیگه به دلار نرسید، یعنی شما ارزش پولتو نمیتونستی دیگه به دلار تبدیل کنی. این خیلی مهمه که شما سرمایه گذاری که میکنی روی دلار باشه. حالا من اصلا قطع به یقین نظرم این نیستش کسی دلار بخره، و خودم یکی از مخالفان اینم، یعنی میگم کسی اگه ضررم بکنه، اگه نمیخواد دبی ملک بخره یا اصلا کشور خارجی اینترنشنال خرید ملکی کنه، سرمایه گذاریشو قطعی رو ملک انجام بده، رو ملک و زمین انجام بده. حتی شده دو دونگ، یک دونگ، چون ملک بالاخره افزایش پیدا میکنه قیمتش، چون جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، لوکیشن به لوکیشن داره قوی میشه. مثلا یه مثال خدمتتون عرض کنم، یه زمانی تهران منطقه تجریش عین بیابون بوده، الان منطقه تجریش جز نامبر وانای تهرانه و کسی بخواد اونجا ملک بخره باید عددهای سنگینی. یا شما مثلا کدوم شهر هست اینجا مال تا؟
ما
خوزستان دسپول. حالا من شهر شما مثلا اگر یه لوکیشنیو شما در نظر داشته باشین که زمانی که شما به دنیا اومدین یا حال و هوای بچگیتون بوده، قطع به یقین اونجا لوکیشن قوی بوده یا ضعیفی بوده یا بعد استارتش بوده. شما لوکیشنای توی تو مناطق خودتون بالاخره لوکیشن خاص رو میشناسین که قدیم هیچی نبوده، الان به دلیل حالا ساخت و سازایی که انجام شده، اون آپدیتایی که توش شده، الان اون مناطق توش ملک خریدن خیلی دشوار شده، درسته؟ پس قطعاً همین اتفاق سالهای آینده هم میفته. قدیم جمعیت دسپور چند هزار تا بوده، الان چند هزار تاست؟ قدیم جمعیت جهان چند میلیارد تا بوده، الان چند میلیارد تاست؟ و لوکیشن های خوب دارن هی زیادتر میشن با توجه به ساخت و ساز. ببینید من وقتی کار میکردم هیچ وقت از کارم راضی نبودم. فکر نمی کنم که هیچ کدوم از قشر حالا حقوق بگیر جامعه ایران ما تا وقتی درآمدشون ریالیه اصلا از درآمدشون راضی باشه. من فکر نمی کنم ما آدم راضی تو ایران سراغ من ندارم که کسی بگه آقا من این ماه مثلا این تومن حقوق گرفتم و الان از حقوقم راضیم. قطع به یقین همه افرادی که توی ایران حقوق بگیر هستن ناراضیان. حالا من مثال ایران رو زدم به خاطر اینکه من اونجا کار کردم. فقط علتش هم اینه که شما نمیتونی هیچ موقع روی پولت، مثلا الان ما ارزون ترین یکی از چیزهایی که باعث حالا شرمندگی ماست، ما تو جلساتی که اینجا میذاریم بعضی وقتا به من میگن، من به بچه‌ها میگم حقوق ایران رو به بچه‌های اینترنشنال نگید چقدره. ما جلسه میذاریم بعد اعلام میکنن که ایران مثلا آقا کارمند ارزونه، خیلی هم ارزونه. مثلا میگن چقدر در ماه، مثلا میگن آقا 200 دلار بدی طرف یک ماه برات کار میکنه، 200 دلار روزی، 100 دلار روزی 200 دلار، اینجا مثلا بعضی از کارمنداش واقعا نمیگیرن کار کنن روزی 100 دلار. بعد شما حساب کن 30 روز کاری طرف میاد برات کار میکنه با حقوق 200 دلار راضی هم هست. یعنی من واقعا تو دفتر تهرانم الان اون دو سه نفری که دارن کار میکنن الان بخوایم حقوقشون رو جمع بندی کنیم، شاید حالا ما خیلی منصفانه بخوایم بهشون بگیم حقوق هر کدومشون 300 دلاره، یعنی بخوایم بگیم 300 دلار 250 300 دلاره، یعنی عدد کمی هم نیست دا. ولی نسبت به اینجا، اینجا یا راضی هن، یعنی مثلا اینجا اگر با کسی صحبت بکنیم یا فلان کار رو تهران را بندازیم و بهشون انقدر حقوق بدیم، حقوقش کمه دیگه، چیزی نمیشه که در ماه میخوایم انقدر حقوق بدیم دیگه. این باعث شرمندگی ماست واقعا و یکی از چیزایی که خیلی منو زجر میده و واقعا هم دوست ندارم خدای جای اعلام کنم، ولی خب تو سرچ میزنن میفهمن دیگه، متوجه میشن، چیزی نیستش که از دید دنیا دور باشه، همه میدونن که آقا ایران کارمندای کم حقوقی داره، جز حقوقای کم دنیا هستی. و جدای از اون ما نیم نگاهی به بازار ملک تو دبی داشتیم. از سال 2016-17 من دیگه شخصا دو سه تا سفر اومدم رفتم و یه مقداری اطلاعات خیلی خوبی نسبت به بازار املاک دبی گرفتم، یعنی فیدبک خوبی گرفتم، ولی اون موقع بازار هنوز اون جون خوبی نداشت مثل اینکه بخواد یه دفعه منفجر شه. ما اونجا اومدیم عددهایی که توی ایران به دست می آوردیم و با توجه به دیدگاهی که خودم داشتم و به همه دوستام هم اعلام کردم که آقا دیگه ایران سرمایه گذاری ریالی اون سودی که باید به شما بده رو نمیده. یه زمانی ما ریالی سرمایه گذاری میکردیم، مثلا ملک میخریدیم 2 میلیارد میفروختیم 3 میلیارد، از دلار جلوتر بودیم. ولی روز شد که ما ملک میخریدیم 10 میلیارد، ما 10 میلیارد مثلا 500 میفروختیم، یعنی عددهای سودمون خیلی کم شد. بعد آوردن رو مالیات، رو مالیات ما رو ثبت کردن، بعد بابت سود از ما مالیات میگرفتن. یعنی یه اتفاقاتی افتاد که من دیگه حالا خودم به شخصه و دوستانی که حالا با بنده بودن و کانکشن هایی که با بنده بودن کار میکردن دیگه به اونا با توجه به این که حالا با هم دیگه نشستیم جلسه گذاشتیم صحبت کردیم، میگه هیچ کدوم توی ایران سرمایه‌گذاری ملکی نکردن و اینا همه نیاز به تراستی داشت که ما یه کمپانی که با میگم از طریق شرکتی که خانومم باهاشون کار میکرد و مدیر بخش حالا مالیشون بود، اون کمپانی اومد به ما یه ایده داد و گفتش که اگر بیاین اینجا و ریال استیت بزنید خیلی برای شما ارزش افزوده خوبی داره و قطعا از ایران بیشتر سود میکنید. جناب آلتاها، من از سال 84 میگم جرقه کار ملک خورد، برای پدرم کار کردم، از سال 88، از سال 86 اولین ملک رو برای خودم خریدم و خدمتتون عرض کنم که دیگه میخریدم میفروختم بازی میکردم با پول. سال 90 دیگه خیلی حرفه‌ای وارد بازار شدم، تمام کارهایی که توی ایران کردم، تمام سودایی که توی ایران کردم بهتون خیلی راحت بگم توی این چندین سال که حالا بهتون بخوام بگم 10 سال 12 سال که من حرفه‌ای توی ایران کار کردم، همه این سودا رو جمع کنی قد یک سالی که من تو دبی تونستم به سود برسم نبود. و این به جرأت میگم، یعنی اگه من قد مثل حالا ایجنت هایی که الان از قدیم اینجا کار میکردن با اون پتانسیلی که خودم داشتم، با اون شرایطی که خودم داشتم و تلاشی که میکردم، اگر من تو اون سالهای میگم بین 2016-17 میومدم و پلنم و سرمایه گذاری انتخاب میکردم، با کامل با کانکشن ها میومدم و این کار رو ادامه دار و خیلی قوی با پشتوانه انجام میدادم، الان خیلی توی سطح خیلی بالاتر از اینی که الان هستم بودم. الانم الحمدلله از وضعیت که هستم ناراضی نیستم، تونستم تک و تنها بدون هیچ کمکی از هیچ کسی وقتی ورود کردم به بازار ریکوست دادم به چند تا از کمپانی‌های بزرگ اینجا، در صورتی که خودمون اون هولدینگی که داشتیم مدیرمون با کمپانی‌های بزرگ املاک اینجا کانکشن داشتن، ولی من دوست داشتم که با کمپانی‌های ایرانی کار کنم. با توجه به کانکشنایی که داشتم خودم به بازار، به پیچ و خم بازار دسترسی نداشتم. دوست داشتم مشتری که میارم شیر کنم با دوستان، ولی متاسفانه ایرانی‌ها اینجا من نمیدونم چه ذاتی دارن، چه مدلین، با هم دوست نیستن. یکی از اتفاقاتی که اینجا ما هر روز داریم میبینیم، نمیدونم باهوشن، با استعدادن، نمیدونم این نتیجه چه ژنیه تو وجودمون، اصلا به هم دیگه کمک نمی کنیم. برخلاف ما قشرهای دیگه، نشنالیتی های دیگر رو من میبینم واقعا نمیدونم شما برادروارانه به هم کمک میکنن. من اومدم اینجا به چند تا از کانکشن های حالا ایرانی که بچه ها به معرفی کردم بهشون ریکوست دادم و من تازه اومدم فلان، من اصلا بهشون نگفتم من چیکاره بودم، میخوام چیکار کنم. گفتم من میخوام ببینم که اصلا بازار املاک به چه شکل و اینا. شما باورت نمیشه بیشتر از دو نفرشون من جواب دادن که با من جلسه هم نذاشتن، ما بقیشون پیامامو خوندن جوابم ندادن. این اتفاق بود که برای من افتاد. و البته من یاد گرفتم، چون خودم از این کار خیلی ناراحت شدم و اون روز قسم خوردم گفتم من تو این بازار کار میکنم، بالاخره ریشه کار رو پیدا میکنم، سرمایه گذاری که کرده بودیم، ولی اگر یه روزی تو بازار به یه حدی برسم که بتونم خدمات بدم به کسایی که دوست دارم بفهمن این بازار چیه، به صورت رایگان به همه این خدمات رو میدم. یعنی الان هم شما تو پیج من هر کسی به من درخواست حالا مشاوره بده اصلا میفهمم، چون ما بالاخره تو کار ملک من تو یه جلسه بشینم میفهمم این طرف خریدار هست نیست، اصلا ته حرفش یه، من ته کارو 90% تشخیص میدم چیه عموما، چون کار ملک کاریه که انقدر ما برخورد با آدمای متفاوت داشتیم. حالا اینجا که دیگه اینترنشنال هم شده، یعنی دیگه میدونیم آلمانیه میخره، هندیه نخره، نمیدونم پاکستانیه چجوریه، خدمتتون عرض کنم انگلیسی ها تو ایران میدونستیم مثلا بچهای مشهد چجوریان، نمیدونم خوزستانیا چجوریان، نمیدونم تهرونیا بالاشون چجوریه، پایین شهرشون چجوریه، حالا اینا رو میدونستیم. اینجا دیگه اینترنشنال میدونیم چی به چیه. ببینید ما تو دبی شرکتمون، کمپانیمون بهش میگن ریال استیت کمپانی یا پراپرتی کمپانی، یعنی ما تمام خدمات ملکی هم از خرید، فروش، اجاره و سرمایه گذاری های بزرگ رو برای درخواست کنندگان و سرمایه گذاران انجام میدیم از صفر تا صد. تو دبی شرکت های خدمات املاک همه با هم یکی هستن و دبی مثل ایران نیست که یه اپلیکیشن دیوار داشته باشه و هر کسی بتونه اونجا آگهی بزنه و کارهای متعددی انجام بده. یکی از مشکلات و معضلات ایران اینه که خیلی ما توش فیک داریم، کار فیک توش انجام میدیم. من یادم یه املاکی حالا کانکشن بودن با ما کار میکردن، روزانه 100 تا آگهی فیک میزدن، فیک یعنی مثلا عکسای علکی میذاشتن، مثلا یه ملکی رو برای فروش میذاشتن 2 میلیون، در اصل ملک نبود، همچین ملکی وجود خارجی نداشت، اما اینو آگهی میزدن برای جذب مشتری، ولی اینجا از این کارا نمیشه کرد. اینجا ما برای اول برای کار کردن نیاز داریم که یه پرمیت داریم، یه اجازه داریم از دولت که برامون یه لایسنس صادر میشه که ما اصلا باید تو اون لایسنس خدمات ما برامون تعریف میشه که آقا شما میتونید بفروشید، بخرید، سرمایه گذاری کنید، اجاره بدین، فلان کنید، خدمات تو لایسنسمون تعریف شده. و بعد از اون برامون یه ریراکارت ثبت میشه، تو ریراکارت هم توضیحات حالا اسم کمپانی و اون اگر مشکلی داشته باشیم هر 6 ماه یه بار این ریرامون ثبت میشه و خدمتتون عرض کنم که رینیو میشه، تمدید میشه، یه هزینه از ما میگیرن و مضافه بر اون اومدن جدیدن یه بروکر کارت هم گذاشتن که یه QR کد داره و رو اون بروکر کارت ما خدمتتون عرضم که خدماتی که حالا به مشتریانمون میدیم و اجازه میده اونجا، یعنی به ما میگه که آقا این بروکر، اگر بروکر کارت داره میتونه تو دبی خدمات بده، اگر نداره مثلا نمیتونه. اصلا خیلی که از زمین به آسمون تفاوته، از زمین به آسمون تفاوت. ببینید توی ایران تو اینجا به هیچ وجه یعنی کلاهبرداری به صفر، به صفر رسیده، مگر اینکه یک نفری بیاد مثلا به یه شخص بدون هویتی اعتماد کنه و حالا آپشنایی که اون براش در نظر میگیره، چون الان مد شده تو امر که دبی بعضیا میان یه جورایی خودشونو شیرین جلوه میدن، آقا از ما بخری بهت انقدر تخفیف میدیم فلان میکنیم، طرف گول اون ایرانی هم که همشون بلا استثنا از جمله خودم عاشق تخفیفن. یعنی اگر یک نفری به شما بگه یه چیزی 5000 تومان، یکی دیگه بگه 4999 تومان، شما اون 4999 رو میری میخری. قطع و یقین بنده هم همینجوره، یعنی ایرانی ها خیلی از تخفیف خوششون میاد. اصلا کاری نداریم طرف خدماتش چیه، نمیدونم مثلا کیفیتش چیه، برندش چیه، میگیم آقا اون عدد کوچیک رو میریم میخریم، راضی هستیم به اون. در صورتی که همیشه من بهم ثابت شده آدم پول بیشتر بده از یه جای مطمئن خرید کنه خیلی براش بهتر، اونم ملک تو دبی، اونم ملک تو دبی. اولا که بازار ملک دبی خیلی بازار بازیه، اونجوری نیستش که شما هر ملکی رو بخری سود کنی. من اگر نوشتم تو کپشن پیجم که مثبت 100 فروش موفق داشتم، این نبوده که من فروختم، یعنی مثلا اومدن از من خریدن، من به تمام اون حالا چند صد نفر سود رسوندم. خدا رو شاکرم از این قضیه که هر کی اومده از من ملک خریده، من حتی البته رو بازار سود بودیم، ناگفته نماند حالا این که دیگه رو بازار سود ما سود رسوندیم، یعنی مثلا بازار بعد کرونا واقعا بازار سود بود دیگه، ملک یه دفعه گرون شد و همه هجوم آوردن به خرید، ما موجودی زیادی نداشتیم، بخواستم انگلیسیشو بگم گفتم فارسیشو بگم که بچه ها موجودی زیادی واحد نداشتیم، مشتری به اندازه واحدا نداشتیم، مشتری داشتیم یعنی عرضه داشتیم، عرضه نداشتیم، تقاضا زیاد داشتیم. حالا بذار اینو رینیو کنیم که میخواییم کات کنیم. ببین جناب والدتا، ما عرضه نداشتیم ولی تقاضا زیاد داشتیم، این خیلی بد بود، باعث شد که بازار دبی یه دفعه بین 100 تا 300 درصد توی جاهای قیمتش رفت بالا، که این برای خود کشور امارات خوب نبود، یعنی مثلا خود حاکماش همچین چیزی رو دوست نداشتن، اما برای کسایی که سرمایه گذار بودن خیلی شیرین بود. مثلا بعضی اومدن توی یه سری مناطق خیلی خوب خونه خریدن و سودای خیلی خوبی کردن.